بله.
خیلی از مشکلات تقریبا با ورود دستگاه‌های اجرایی، ورود دستگاه‌های خدماتی تا حد زیادی مرتفع شده. با غیر از گلستان و مازندران، چه لرستان موضوعات خاص که داشتیم ارتباط مخابراتی با پل دختر بود که خب
بله
برقرار شد، مسیرهای مواصلاتی که خب خوشبختانه در حال باز شدن هست، راه‌های فرعیش باز شده.
بله.
دسته‌های قضایی با احتیاج اولیه که خوشبختانه داره حالا فعلا ارسال میشه. میخوام خدمتتون عرض کنم بقیه نقاط استان‌های مختلف، قزوین فرمودید، خوزستان فرمودید،
بله،
در واقع چهارمحال، کهگیلی، کردستان، همه اینها تقریبا دستگاه امدادی مختلف به تبع ماموریت‌های خودشون ورود پیدا کردن. ولی اینو عرض بکنم،
بله،
در ابتدای سال با یه بخشنامه‌ای رو هم برای کلیه شهرداری ها و دهیاری کشور داشتیم که به هر حال با اسمی حضور با اثر داشته باشن، مداوم داشته باشن، بسیط بکنن منابعشون رو، امکاناتشون رو، تجهیزاتشون رو، ماشینار آلتشون، نه فقط برای خود شهرهاشون
بلکه
حتی برای موید، برای شهرهای دیگه.
بله.
خب میدونی با سامانه اول بارش رو داشتیم که چهارم تا هشتم بود، سامانه دوم رو داشتیم که هشتم به بعد بود، و سامانه سوم که همین در واقع دو روز گذشته شروع شد. تلاش اون برای بود که برخی از استانهایی که کمتر آسیب دیدن به عنوان موید استانهای دیگه و برخی از شهرها کمک بکنن به شهرهای دیگه، کمایی که استانهایی مثل استان یزد، استان اصفهان، مثل استان خراسان رضوی،
بله،
خود استان تهران، استان آذربایجان شرق، خیلی از استانهایی که کمتر آسیب دیدن ورود پیدا کردن، کمک کردن به خیلی از این، در واقع میشه گفت که شهرها الان در همین پل دختر چند تا یکی از استان اصفهان و یزد رو در واقع برای ما گسیل داده به اونجا. میخوام خدمتتون عرض کنم همه این بحث در جهت این بوده که انشاءالله بتونیم در اولین مدت موضوع رو مدیریت بکنیم و تلاشمون بر این هست که انشاءالله فضایی رو ایجاد بکنیم که بتونیم انشاءالله با همدلی و هماهنگی مشکلات مرتفع بشه و بریم سر اصل قضیه که بازسازی هست. فرمودید.
بله.
و خوشبختانه شب گذشته در جلسه مدت بحرانی که داشتیم توی خوزستان، جناب جهانگیری در واقع موضوعات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن و مصوبات بسیار خوبی رو که در هیئت دولت مطرح شده بود رو مطرح کردن. میدونید با در واقع بخش اول بود تو بازسازی، اولویت اول اون بحث بس کرده هست.
بله.
و در واقع تعمیر وسایل زندگی مردم، معیشت اونها.
بله.
و نهایتا کشاورزی، کسانی که کشاورزی رو آسیب دیده.
بله.
و بعد از اون در واقع میرن تو موضوعات اولویت دوم که بخش تحصیلات زیربنایی، دستگاه عمومی و دولتی هست که خود ما هستیم که توی شهرها و روستاها به هر حال تاسیسات زیربنایی به نوعی آسیب دیده.
بله.
تو بحث مسکن خب هم برای بحث تعمیرات هم برای بحث احداث تدابیر خوبی اندیشته شده، مبالغ به عنوان بلا عوض داده بشه.
بله.
مبالغ به
عنوان مصوبات خوبی داشت دولت. بله
بله دقیقاً. و خدمتتون عرض کنم تو بحث کشاورزی، بحث زراعت، باغداری، دابداری، پرورش زبور ازد، پرورش آبزی، پرورش و همچنین طیورو و سال از این دست هم به صورت مجزا برای هر کدوم از اینها مبالغ رو در واقع در نظر گرفتم.
بله بله، خیلی متشکرم آقای جمالی نژاد که در این گفتگو شرکت کردید و این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم و خسته نباشید. میگم به شما و همکارانتون سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه زیارت معرفت همراه باشید.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
کمتر کسی فکرش رو میکرد که یک جایی دور، یک روستای کوچک در حاشیه مرزی ایران به اسم دهلاویه که قبل از جنگ کمتر کسی نامش رو شنیده بود، این همه ظاهر پیدا کنه و مردم از خاکش برای خود یادگاری بردارن. دهلاویه در شمال غربی سوسنگ در کنار جاده بستانه. حکایت این روستای کوچک شنیدنیه. اواخر آبان 1359 بود. عراقی‌ها قصد حمله به دهلاویه را داشتند و نیروهای رزمنده دهلاویه خیلی کم بودند. وضع بدی بود. یک کمک کوچک رسید. رزمنده‌های تبریزی بودند که اومدن. این همه راه رو از آذربایجان اومده بودند برای دفاع از روستای دهلاویه. چنان مقاومتی بچه ها از خودشون نشون دادن که عراقی ها با بی سیم گزارش دادن کار در دهلاویه گره خورده. نیروهای عراقی از سه طرف به سمت شهر پیشروی میکردن. 125 تانک خودرو و نفربر و بالاخره دهلاویه سقوط کرد. چمران با نیروهاش در قالب رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم به دستور امام در 26 خرداد 60 دهلاویه را آزاد کرد. در جریان بازپسگیری دهلاویه دکتر چمران زخمی شد. آمار شهدا هم بالا بود. خیلی. اما دهلاویه برای رزمنده‌ها خیلی مهم بود. بچه‌های ستاد جنگ‌های نامنظم یک پل ابتکاری و چریکی روی کرخه ساختند تا راهی برای ورود به این شهر هموار بکنند. خرداد 60 درگیری در دهلاویه بالا گرفت. نیروهای دو طرف اونقدر به هم نزدیک شده بودند که با نارنجک می‌جنگیدند. مناجات معروف شهید چمران با اعضا و جوارحش در همین شرایط نوشته شده. ای قلب من، این لحظات آخرین را تحمل کن. به شما قول میدهم که پس از چند لحظه همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش بیابید. پس از چندی هنگامی که دکتر چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم دهلاویه شد، در پشت کانال این منطقه، مکان فعلی یادمان، جایی که الان ما هستیم، بر اثر اصابت گلوله خونپاره به شدت مجروح شد و هنگام انتقال به عقبه منطقه و عقبه جبهه به شهادت رسید، وقتی که داشتن به بیمارستان سوسنگرد شهید چمران را انتقال می‌دادند. این یادمان در مساحتی بالغ بر 440 متر مربع ساخته شده و دارای ردیف پلکانی به یک برج منتهی میشه به صورت چهارگوش با کاشیکاری که در داخل اون فرازی از سخنان گوهربار امام رضوان الله تعالی علیه بر روی اون منقش شده. این یادمان دارای کتابخانه و یک نمایشگاه و تصاویر و اسناد دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و مبارزات شهید چمران در جبهه لبنان و همچنین تصاویر مربوط به جبهه های نبرد حق علیه باطل، جبهه های جنوب شهید چمران در اون تا آخرین لحظه شهادتش قرار داره. مقام معظم رهبری در 5 فروردین سال 85 با حضور در مشهد شهید چمران و مزار شهید گمنام رنگ و بوی تازه‌ای به این مکان دادن. جاییست بسیار دلنشین و دلچسب و نمیدونم چرا وقتی که شما میایید توی دهلاوی احساس میکنید غروب‌های عجیبی داره و ناخودآگاه دلتون میخواد که با خدای خودتون مناجات کنید و به راز و نیاز بنشینید. اینجا گوشه و کنار افراد مختلفی رو میبینید، خصوصا جوان‌ترها که نشستن با خدای خودشون دارن صحبت میکنن. اگر آمدید یادمان شهید چمران در دهلاویه، اینجا زمان مناجات هاتون ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید.
رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو این بر شما ایرانیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه نیجا کنید. حسین دشتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جلب جب آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین نا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عدل ما حیران ذکر دار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر قربت خون بار حسین، بر مزارش عقده دل با کنید، مشتری جان جان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشان عاشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم برهان این زمان اجرا کنید، کید دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین رسوا کنید، غرقه در خون لشکر اعدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، بر شما عراقیان کربلا، ره نبردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین ذکرتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جلد کف آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، حسین مولا کنید، ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موز ایثار شما، عقل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر تربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل وا کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشان عاشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم برهان این زمان اجرا
نوروز، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
میخواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه های صدا و سیما هست. سالتون هم مبارک.
میخواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162، پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک.
اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، روز طبیعت رو به سلامتی و خوشی سپری کرده باشید، مواظب طبیعت حتما بودید، قدر طبیعت رو حتما میدونید، با توجه به حوادث اخیر هم مطمئنن بیش از پیش به طبیعت توجه کردید. همچنان با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. انشاءالله تا به اینجا برنامه ها رو شنیده باشید، استفاده کرده باشید. ما هم تلاش کردیم در کنار شما باشیم، اطلاع رسانی بکنیم و بدونید که مسئولین در استانهای مختلف به ویژه در استان لرستان، در خوزستان، ایلام چه اقداماتی رو انجام دادن که با ارتباطاتی که داشتیم تا به این لحظه شما رو در جریان آخرین اقدامات قرار دادیم. توصیه های فنی ایمنی خودرو در ایام اید رو داریم که به هر حال امیدواریم از ابتدا شنیده باشید تا به امروز. حالا بخش بعدی رو تحت عنوان مکانیک خودروی خود باشیم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مکانیک خودروی خود باشیم.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو گفتگو. باز هم سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. سال نو رو بهتون تبریک میگم، امیدوارم که سالی سرشار از شادی و آرامش داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای مهندس محمد روحی. اینکه چگونه مکانیک خودروی خود باشید، در این برنامه میخوایم که ایشون در مورد پنچر شدن ماشین و چگونه پنچرگیری با شما عزیزان صحبت کنن. سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم. اگر میشه برای شنوندگان عزیزمون بگین که اگر در طول سفر ماشینشون پنچر شد، چطور میتونن که خودشون پنچرگیری کنن و بتونن به سفرشون ادامه بدن؟
باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که خب یکی از نکات دیگه‌ای که ممکنه توی هر سفری اتفاق بیفته برای خودرو، پنچر شدن خودرو هستش. پنچر شدن خودرو هم شما به این شکل متوجه میشی که خب زمانی که داری مسافتی رو میری، داری حرکت میکنی، متوجه میشی که یهو مثلا یه طرف ماشینتون یا یهو مثلا یه حالتی که انگار که ضعیف‌تر شد، یا مثلا یا ماشینتون کشیدگی پیدا کرد به سمت راست و چپ، خب متوجه میشی اشکالی توی چرخاتون ایجاد شده.
بله.
بعد خب خودتون رو باید در مرحله اول از جاده به سمت راست هدایت کنید و بیاید داخل پارکینگی بیستید. بعد وقتی ماشین متوقف شد، میاد پایین نگاه میکنید ببینید
اگر پارکینگ نباشه چی؟
خب حالا اگه پارکینگ هم نباشه، باید یه جایی باشید که خطری شما رو تهدید نکنه. یه سری جاده هستش که عرضشون خیلی کمه. بله. و باید شما حداقل منتهی الیه سمت راست بیستید و اگر هم مثلا ایستادید و ماشین متوقف کردید، حتما فلاشر ماشینتون رو بزنید. اگر شب بود، حالا اگر روزم بود بزنید، چون زمانی که فلاشر رو میزنی، خب اون راننده پشت سری متوجه میشه که اشکالی پیش اومده که شما فلاشر رو زدید. یک کنار وای میسید، ماشینتون متوقف میکنید. اگر حتما مثلث خطر همراهتون باشه، که این مثلث خطر رو پشت ماشینتون قرار بدید. بعد نگاه میکنید ببینید کدوم چرخ ماشینتون به مشکل خورده. در برنامه قبلم گفتم که حتما از ساعت و سلامت جک و آچار چرختون مطمئن باشید و زاپاستون که بخواید به حرکتتون ادامه بدید.
باشه. بله.
خب هر ماشینی که حرکت میکنه، به هر حال چرخ هایی که داره، هر چرخ داره 4 تا پیچ معمولا هستش.
بله.
که شما حتما آچار اون پیچا رو باید داشته باشید که به اصطلاح بهش میگن آچار چرخ. که شما مرحله اول گفتم مثلث رو میذارید، بعد جکیتون رو در میارید. اگر که حالا جایی بودید که دسترسی به یک مکانیک یا کسی که توی این کارا وارد هستش نداشتید، این کارا رو انجام میدید. حالا گفتم بهتون که دستکشی اگر همراهتون بود، دستکش رو دستتون میکنید، زاپاسو در میارید از زیر ماشینتون و جک میزنید زیر ماشین، 4 تا پیچش رو باز میکنید. حتما زمانی که متوقف شدید، سرنشینان ماشینتون رو پیاده کنید. چون این وقت ممکنه که شما جک بزنید بعد ماشین سنگین باشه. این یه خطری براتون پیش بیاره.
بله.
ماشین رو جک بیفته یا یه اتفاقی بیفته.
بله.
بعد شما 4 تا پیچو باز میکنید، تایر خودرو رو در میارید، اون تایری که قبلا برای زاپاستون بوده و اطمینان حاصل کرده بودید که سالم هستش رو رو اون 4 تا پیچ قرار میدید، پیچا رو میبندید و جکتون رو میارید پایین و اون لاستیکی هم که زیر ماشینتون پنچر شده است رو حتما میذارید جای زاپاس و خودتون رو در اولین پنچرگیری ماشینتون رو متوقف میکنید و اون لاستیکتون رو ترمیم میکنید.
درسته. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه‌هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میشه. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مقدم، همکار گزارشگرمون از مرکز خوزستان. آقای مقدم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم همکار گرامی جناب آقای کوشکی عزیز، که بنده‌ام با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان خدمت شما همکاران خوبم در رادیو گفت و عرض سلام داشته باشم. آقا در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مقدم، کجای استان خوزستان الان تشریف دارید؟
خب من این نزدیک دارم با شما و دوستان صحبت میکنم در محل تاج صد و نیروگاه دز هستم که خب در واقع بالاترین و مرتفع‌ترین محل صد هست، یکی از اون برحال صدهای بسیار مهمی که در ارتباط با سیلاب اخیر یک موقعیت بسیار مهمی رو داره. الان صد و نیروگاه چرخه من اونجا مستقر بودم، الان به این محل اومدم و جا داره اشاره بکنم به بحث برنامه ریزی و مدیریتی که خدمتتون عرض کنم برای در واقع میزان ورود و خروج آب در این سطح صورت گرفته. با توجه به شرایطی که ترمیزه ما در استان خوزستان داشتیم، خدا رو شکر برنامه ریزی و مدیریت بسیار خوبی همکار گرامی در این زمینه صورت گرفته. ما کمترین مشکل در واقع بحث تلفات رو در استان خوزستان داشتیم که تا این لحظه خدا رو شکر تلفات جانی نداشتیم. به دلیل در واقع تعریق آبی هم که از استان لرستان بود، که از جان ما در مجلس انقلاب و نیروگاه دز و چرخه به شکلی مدیریت و برنامه ریزی کردن که از خروجی آب به سمت پایین کمتر بشه و در واقع همستانی ها که ما کمتر دچار مشکل بشن. تعدادی از روستاهایی که در مسیر سیلاب بودن خب با برنامه ریزی از قبل تخلیه شدن و به نلها و مکانهای امن در واقع منتقل شدن.
الان ظرفیت صد آی مقدم چقدره؟
خب ظرفیت صد متغیره آی کوچیک.
بله. خب ببینم الان پر شده، سرریز شده؟
نه.
چقدر کسری داره؟ بله.
بله من خدمتتون عرض کنم، به قول خود دوستانمون که اینجا هستن و کارشناس هستن، در واقع وضعیت نرمالی بود. حالا ما در سطح چرخ چیزی حدود 5 میلیارد متر مکعب در واقع حجم ذخیره اونجا بود.
حدود
4000 متر مکعب در ثانیه ورودی بود و دوستان برنامه‌ریزی کرده بودن بین 1000 تا 1500 متر مکعب در ثانیه خروجی صد باشه.
بله.
یعنی به شکلی خروجی رو کنترل کردن که در واقع کمتر باشه. البته در صد دزی نگاه شرایط متفاوته، یعنی آخرین آماری که من از مسئولین صد گرفتم ورودی صد چیزی حدود 2000 تا 2300 متر مکعب بر ثانیه است، خروجی حدود 3000 متر مکعب بر ثانیه. به این دلیل که
بله
میشه در چند روز آینده باز بارندگی باشه، مقداری از در واقع مخزن و پشت سد باید خالی باشه که اگر حالا اون سیلابی که از طرف لرستان میاد یا در چند روز آینده که ما بارندگی داریم، باز هم بتونن در این زمینه کنترل بکنن. و توصیه شده به ازدانی که در حاشیه رودخانه‌های کارون، دز و کرخه هستن در واقع تخلیه بکنن. من اشاره کردم تعدادی از روستاهایی که تخلیه شدن عزیزان ما رو به محلهای امن منتقل کردن، چون ما خب بحث رایان نور رو در استان خوزستان داریم.
بله.
و همین دلیل محلهای مناسب اسکان برای این عزیزان فراهم شده که الان
بله
روستاها و محلهایی که تخلیه شده عزیزان
اونجا منتقل شدن.
بله منتقل شدن.
حدود 200,000 نفر جمعیت رو میتونن اسکان بدن.
دقیقاً. بله. بله. کوچیک عزیز و در واقع به لحاظ اسکان هم فضای مناسبی دارن، به لحاظ برق، آب، مسائل بهداشتی، در واقع اون سرپناهی که بسیار مناسبه. چون الان بحث برگشت در واقع کاروان رایان نور هم هست.
بله.
طبعا یه مقدار فضای مناسبی هست برای اینکه به هر حال همستانی ها و روستاییان رو در این مکان ها مثل یادمان شهید مسعودیان یا در پادگان شهید حبیب اللهی اسکان بدن. در مزار شهدای اوزی که باز یک محل اسکان از تعداد از دوستان دشت آزادگان رو به اونجا منتقل کردن و سرها داره مدیریت میشه. در چند روز گذشته خب تعداد زیادی از مسئولین اسکانمون کشورمون هم به اسکان خوزستان سفر کردن. روز گذشته دکتر جهانگیری اینجا بودن به همراه وزیر ورزش و جوانان، وزیر نیرو که اینجا بودن، دوای قبل هم آقای محسن رضایی اومدن و از صدر نیروگاه جز یک بازدیدی داشتن و آشنا شدن با تلاش‌ها و کوشش‌ها و مدیریتی که داره در این ارتباط صورت میگیره. و من اشاره بکنم که خدا رو شکر بدنه صد بسیار بدنه مقاومی هست، به شکلی مدیریت شده که در واقع حجم و مخزن آبی که باید در اینجا قرار بگیره حتی پیش‌بینی برای روزهای آینده هم در استان ما صورت گرفته و همه نیروهای به هر حال امدادی مردم و به هر حال اونهایی که باید در اینجا تلاش بکنن آمادگی کامل رو دارن که مشکلی برای هموطنی ها و هموطنان ما به وجود آورد.
خیلی متشکرم آقای مقدم از گزارشی که برای ما از سد دز هم ارسال فرمودید. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
سپاسگزارم.
شما همکار خوب تهیه کننده من صدا بردار و دوستانی که آهنگ کردن در خدمتتون باشم سپاسگزارم. شما رو خدا بزرگ.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خب ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر احمد مرادپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استان لرستان. آقای دکتر مرادپور خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مرادپور به هر حال این سیلاب و این بحرانی که در لرستان به ویژه در شهرهای مختلف اون بروجه، درود، خرم‌آباد، الشتر، چگنی، کودش، معمولان، پل دختر به وجود اومد، نیازمند مدیریتی بود که بتونه به هر حال به حد اقل رسوندن خسارات و تلفات باشه. خود شما بفرمایید آخرین اقدامات چی هست؟ به حمد الله امروز هم ما به هر حال در خبرها بود، صحبت هم کردیم، امدادرسانی به مردم پل دختر هم شروع شده، انشالله که نتیجه بسیار خوبی داشته باشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، خب همطور که فرمایش کردین با توجه به تمهیداتی که از قبل دیده بودیم، چون
بله،
ما چند روز قبلش پیشبینی این سیل رو داشتیم، البته شاید به این حجم
بله
و به این وضعیت پیشبینی نمی شد. پیشبینی اون همین بود که یه اتفاق این شکلی اتفاق می افته بر اساس گزارشاتی که انجام شده بود. نهایتا
بله،
خب جلسه بحران ما تشکیل دادیم، کارامون انجام دادیم. خدمت شما عرض کنم تکلیف هر کاری رو مشخص کردیم
بل.
و آمادگی نسبی خوبی داشتیم برای استقبال به قول معروف بارش ها.
بله بله،
همین هم باعث شد که با توجه به اطلاع رسانی که به مردم کردیم، نقاط حادثه خیز و پرخطر رو شناسایی کرده بودیم
بله،
و اطلاع رسانی خیلی درستی انجام شده بود، الهی شکر تلفات جانی نداشتیم.
بله،
خب سیل اومد، تقریبا همه شهرهای استان درگیر سیل شدن و البته شدت و ضعف داشت.
بله،
سخت‌ترین وضعیت تو پل دختر و شهر معمولان به وجود اومد.
بله،
و نهایتا خرم‌آباد هم مشکلات زیادی داشتیم.
بله،
شهرهای دیگه هم مثل درود، الهی شکر حالا درود به خیر گذشتون، پیشبینیمون این بود که قسمت زیادی از شهر زیر آب بره با توجه به سرریز کردن سد مروک و
بله،
خروجی آبی که از سد کمانساله استان مرکزی وارد لرستان میشه.
بله،
نگران این بودیم که الهی شکر این اتفاق نیفتاد، فقط یه مقداری در واقع آب گرفتگی منازل رو داشتیم و مشکلاتی از این قبیل تو شهرستان درود. ولی
بله،
شهر معمولان و شهر پل دختر
بله،
متاسفانه به دلیل در واقع مسیر دسترسیش ما یه دونه مسیر دسترسی به پل دختر بیشتر نداریم.
بله بله،
آره، اونم کنار همین رودخانه
بله
کشکان هست که تقریبا میشه بگی همه 85-86 کیلومتر به اضافه کل ابنیه‌ای که از ابتدای به وجود اومدن پل دختر درست شده بود تا امروز بله، همه شون رو سیل خودش برد
بله،
و راه رو به طور کامل قطع کرد.
درسته بله،
بنابراین ما نتونستیم به شهرهای معمولان و پل دختر هیچ دسترسی
بله
داشته باشیم زمان سیل.
بله،
برای مردم خب مشکلات زیادی به وجود اومد. بالاخره تعداد زیادی اینایی که اهل روستا بودن به کوها پناه برده بودن و کسایی هم که داخل شهر بودن عمدتاً به پشت بوم‌ها و جاهای امن.
بله.
متأسفانه ارتباط تلفنیمون قطع شد، ارتباط موبایلیمون قطع شد، ارتباط راه قطع شد و گاز قطع شد، آب قطع شد.
بله.
خلاصه شرایط خیلی سختی ما شهرش داشتیم.
بله.
خب تقریبا همه وسیل شدن الهی شکر. ما امروز زور تونستیم که از سمت خوزستان، یعنی از بزرگراه آزادراه خرم‌آباد پل زال که
بله.
باید دور بزن